بسم الله الرحمن الرحیم. ملاحظه فرمودید صفحه 259 مرحوم شیخ فرمودن که یتفرع علی المختار امور، سه تا امر را بیان می‌فرمان در این که بر این که لو با اساء من صبرتن یا من هذه الصبره محملش به کلی در معین باشه، سه تا نتیجه داره. چون فرمودن فالقول الثانی لا یخلو من قوه، مختارش اینجور شد. خب حالا که اینجوریه سه تا نتیجه داره. فرمودن کون التخییر فی تعیینه به ید البایه، نمیدونم تا حرف محقق قوم میخوندیم یا برد میخوندیم. پس الا انه قد جزم المحقق القومی قدس سره فی غیر موضع من اجوبت مسائله به ان الاختیار فی تعیین به ید المشتری. از جامع الشتات ایشون آدرس دادن جلد 2 صفحه 92 مسئله 72. ماشاءالله یه مسئله بلند بالایی هم هست، فروع زیادی هم گفتن. در دو جای مسئله اشاره به همین دارن که اختیار به ید مشتری. دفعه اول که میگن خیلی صریح نیست در اینی که الان مرحوم شیخ میخوام بهشون نسبت بدن، اما از جا که رد میشن در ذیل مسئله 72 چرا عبارت روشن تره، یعنی که اختیار به یکیه مال مشتریه در تعیین. خب جامع الشتات هم کی بودن از علما گفتن فقاهت مرحوم میرزای قومی در این کتاب معلوم میشه و مرحوم استوال حسن اصفهانی و جامع گفتن که همینطور مثل آب خوردن جامع الشتات متفرقه دیگه، اما مرحوم سید اونقدر مأثور بودن به این کتاب که مثل آب خوردن، اول و آخر و وسطش هر فرعی میخواستن فوری حاضر بودن و پیدا میکردن و زیادن بهش مراجعه میکردن. خب ولم یعلم له وجهون مصحح برای مختار، یا وجهون مصحح یعنی وجهی که ولو قابل مناقشه باشه اما نهایتا تصحیح بشه. وجهون مصحح، مصحح شاید بهتر باشه، یعنی ممکنه که وجهی براش بگیم اما وجهی که تا آخر کار سر برسه تصحیح بشه نداره. ولم یکن له وجهون مصحح یعنی قابل تصحیح تا نهایت سر برسه. فیالیته قاس ذالک علی طلب الطبیعه. ایشون در مانه نفی گفتن به ید المشتری. خب اونجایی که یک کسی از دیگری طبیعتی را طالبه، ببینید تعیین فرد به ید کیه، مثل سلام مشتری از بایه یک گندمی میخواد سلمه، یک جنسی را میخواد در معامله سلام. میتونه بگه این فردا باید به من بدی؟ هرگز نمیتونه بگه، او فقط یه طبیعت کلیه میخواد، درسته؟ از او در اینجا چطور به یه دل مشتری نیمانه نفهم همینه فرقی نکرده بگه. فیالیته قاس ذالک علی طلب طبیعه، اونی که طالب طبیعت کلی است بدون تعلقش به این خارج. حیث و ان طالب لما ملک الطبیعه، او فقط مالک طبیعت است بر عهده مأمور. علل مأمور، کلمه مأمور که آوردن هر کسی عبارت میخونه ذهنش میره سراغ بحث اصولی و اینکه امر به طبیعت تعلق میگیره. طالب میشه کی؟ طالب میشه مثلا در فضای ما شارع مقدس که میخواد از مأمور که عبد هست طلبی رو. خب واستحق هامن طالب لما ملک الطبیعه علی المأمور، واستحق الطبیعه من المأمور لم یجوز له بحکم العقل مطالبه خصوصیت دون اخرى. عجب، یعنی مثلا طالب عامر شارع نمیتونه بفرمان من نمازی میخوام مثلا با این خصوصیت، یه خصوصیت رو نمیتونه بهش اضافه کنه؟
بازم طبیعی.
بله. بله. اگر از ابتدا امر بخوره به صلات با یه خصوصیتی، مجموع اون صلات و اون خصوصیت تازه میشه اون طبیعت مأمور رو به. صحبت سر اینه که این نماز با همون خصوصیت حالا مأمور رو بشد، حالا وقتی میخواد مأمور بیاردش دوباره نمیتونه بیاد عامر بگه که من این فردا میخوام. ملاحظه کردید؟ الان تو این جا داره مأمور نماز میخونه، از اول میتونه عامر بگه من از تو صلات مثلا قرب این بخاری ها میخوام، مانعی نداره، این خودش طبیعت است. میگه صلات با این خصوصیت رو از ابتدا. اما اگر از ابتدا فرموده من صلات تو این مکان رو میخوام تمام، او خودش رفت قرب ایستاد یا جای دیگه ایستاد، بعدش نمیتونه بگه نه من اونا نمیخواستم. انتباق قهری و اختیارم به ید مأموره، درست شد؟ نمیتونه بعد بگه من نمیخوام، من این فرد رو میخوام. اینجا خوبه. پس بنابراین لم یجوز له به حکم العقل مطالبت و خصوصیت دون اخرى. از اینجا معلوم میشه که خصوصیت یعنی خصوصیات فردیه، اون خصوصیات تصنیفیه مصنفه کلی جز خود مأمور به قرار میگیره. اینجا خصوصیات شخصی فرد، این فرد را میخوام نه اون فرد را. طالبت طبیعی. خیلی خوب. البته من اینو عرض میکنم به خاطر اینکه ببینید یه تفاوتی در ما نحن فی با اونجا هست. حالا توجه بکنیم به این، طبیعت دو جوره، گاهی طبیعت فعله گاهی طبیعت شیه. در امر و مأمور و مأمور و به، وقتی میگیم امر تعلق میگیره به طبیعت، اینجا چه طبیعتیه؟ طبیعت فعلی که هنوز انجام نشده میخواد انجام بشه. بله مأمور مخیر است بین افراد متصوره که هر کدوم را میخواد ایجاد کنه. این یکیه. البته طلبی که متعلق المتعلق هم داره اون یه فضای دوباره جدیدیه، بیش از اون بحث اصولی که امر تعلق میگیره به طبیعت، اون بحث جدایی میشه. مثلا در اکرم العالم میگیم اکرام در امر مولا تعلق میگیره به طبیعی عالم، یا حتی در اعتق رقبتن میگیم امر مولا به اعتاق تعلق میگیره به رقبه علی البدل، ولی طبیعی رقبه. اونا درسته، اون طبیعت به شی متعلقه، ولی ربطی به طالب و طبیعه که تو اصول میگفتیم نداره. این معلوم باشه در طلب و طبیعه فقط نفس اون کار منظور ما بود که طبیعی. خب حالا در اینجا طالب در مانه نفیه مانهی نداره، الان یک طبیعت شیعی را از بایه میخواد. میگه من طبیعی یک چیزی را که سلمان از شما خریدم میخوام، یک چیزی را با اوصاف خریدم کلیش را به من بده. پیش بایی الان چند تا فرده، احدی نمیگه یا لیتهو که میگن، خود میرزام نمیگن، که اینجا مشتری میتونه بیا الزام کنه بایی را، بگه من اون فردی را که تو از تو خریدم با این خصوصیات از این به من بده، از این فرد به من بده. نمیتونه الزام کنه. فرمان در معانه نفی هم پس همینه، تفاوتی نداره که تعلق به این گرفته از این ناحیه. بله مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاسبشون حرف میرزا را اول اینجور تخریر کردن، فرمودن که قوله فیالیته قاسه، میفرمان ولعل قیاسه بهی اداه الاختیار. اول میگن بابا اتفاقا ایشون قیاس کردن، ایشون همه قیاس را کردن که گفتن که اختیار مالکیه مال مشتری. اینجین هم چون اولی دفاع ازشون میکنن فرمودن وجهون مصحح، ایشون اینا میگن اختیار المشتری. نظرن الى انه کما ان ایجاب طبیعی یقتضی عقلا تفویض الامر فی تطبیقها الى افرادها الى من اوجبها علیه، کذالک تملیک المشتری الطبیعه یقتضی تفویض الامر الی فی تطبیقها الى افراد. میگم ببینید مولا میگه که این کار را انجام بده در همون چیزی که شیخ میفرمه. خب وقتی میگه این کار را انجام بده یعنی چه کار کرده؟ از او طبیعت را خواسته و طبیعت را بر او چه کار کرده؟ بار کرده. گفته ای عبد باید این طبیعت را چه کار کنی انجام بده. خیلی خوب رو همین حساب کذالک تملیک المشتری للطبیعه یقتضیتم، ما میگیم که تملیک کردیم طبیعت را به مشتری. الان دقیقا بیاید جا گذاری کنید، مولا را میگذاریم جایی که مولا را میگذاریم جای بایه، تو این بیان اول مولا جای بایه، مشتری جایی که جای عبد. مولا چطور میگه من این طبیعت به عهده تو، این طبیعت از تو میخوام، این طبیعت باید حاصل بشه. فردش چه کار میکنه؟ او تعیین میکنه. الانم بایه نظیر هم کاری کجا میشه؟ میگه من طبیعت رو به تو چه کار کردم؟ دادم. طبیعت رو که به تو دادم، اختیار فردش به دست منه؟ این نقض میشه که او طبیعت رو داده، فرد رو که نداده که. خب وقتی طبیعت رو داد، مثل این که وقتی مولا طبیعت رو به گردن عبد میگذاره، اختیار افراد طبیعت به دست عبد دیگه، دیگه دوباره نمیتونه مولا فرد رو تعیین بکنه بعدی که طبیعت رو خواسته. اینجا هم وقتی بایه طبیعت ها میده، او میگه طبیعت ها دادم تو، یک طبیعی سا من صغره دادم به شما. و تعیین طبیعی با کی میشه؟ با مشتری که مالک شده، این ملکیت برای او آمده. ملازم فهمه این از اول اینجوری تقریر میکنه، یقتضی تفویض الامر الی فی تطبیق على افرادها و الفرق یقتضی به ملاحظه الوجه فی تخییر من وجب علی بین افراد طبیعه و هو ان المولا انما یستحق العمل علی عبده به طلبه و بعثه فاذا کان متعلقه نفس الطبیعه من دون اخذ خصوصیه فلا یستحق علی خصوصیه و متى لم یستحق فلا معنا لاقتراح المولا خصوصیه فی مقام الامتثال و اما فی مرحله تملیک فالمشتری لم یستحق من البایه شیئا. صحبت از عدم الاستحقاق. همین طوری که مولا طبیعت را گذاشته و لا یستحق، درست، مشتری هم طبیعت را دریافت کرده و لا یستحق. میگن تفاوت از این ناحیه که مشتری او دریافت کرده این را، فالمشتری لم یستحق من البایه شیئا الا به مقدار ما تعلق بی او و تملیک او ایا فاذا فرض تعلق بی به نفس طبیعه من دون اخذ خصوصیه فلا یستحق المشتری خصوصیتا و متا لم یستحق خصوصیه فلا معنا لاقتراح. اینجا الان تفاوت هم میشه که اونجا کاره، اینجا شیعه. درست شد؟ شیعی طبیعی شیعی را بایه تملیک کرده، او نمیتونه یک شیء منفرد مشخصی که خدا خلقش کرده با مشتری بیا تعیین کنه. درست شد؟ همینجا هم اگر بایه یک کاری را شرط بر مشتری بکنه، الکلام اینجا دیگه اختیار به ید المشتری نه به ید البایه. مثلا بایه میگه اینا به تو فروختم به شرط اینکه مثلا این ظرف را از اونجا برای من بیاری، شرط کنه. الان وقتی شرط کرد بر مشتری این چیز را، نمیتونه بگه که من بعد از شرط ها بگه من میخوام فندی را از این آوردن را ایجاد کنی که در ساعت مثلا ده. میگه بی خود دیگه حق نداره به من، شما شرط کردی طبیعی آوردن را بشه من، خصوصیات این آوردن به دست منه. ولی زیاد تفاوتی که اینجا ناشی میشه اینه که وقتی شیعه، خب شیعه را خدا آفریده، اختیارش دست مشترینی، بایه طبیعی را تملیک کرده، یه فردی را هرچی میخواه انتخاب. اما همین جا اگر یه طبیعی را به گردن مشتری بذاره که طالب او بشه، نمیتونه بایه تعیین فرد به عهده او باشه، تعیین فرد به عهده مشتری میشه از این ناحیه. خب اینم وجهی که مرحوم اصفهانی فرمودن برای فرمایش میرزا و اون چرا که شیخ جواب داد. بعد بفرمایید
وقتی بایه طبیعت رو به اصطلاح میفروشه در حقیقت خودش رو ملزم کرده، وقتی طبیعت رو مشتری واگذار میکنه، طبیعت مطلقه، یشتم و معرفه شد. حالا اگه مثلا باید با این فرق شما خود اصطلاح اختیار مشتری دادید و چیز جدیدی هم مشتری نمیگه، چون اصلا معنی نداره چیز زائد خواستن از طبیعت. حالا مثل یعنی که انش طبیعت خارجیه با طبیعت کلی، فقط فرقش در خارجی بودن و به اصطلاح ذهنی بودن چیزی اضافه نشد، چون بهش گفته اختیارشو داری، من داره تعیین میکنه، خودش خودشو
مرزم کرده، مرزم کرده میگه تعیینم تو بکنی.
وقتی داده، وقتی
کلیا داده، ببینید او کلیا داده، گفته من یکی مثلا از این یخچالهای توی انبار را به تو فروختم،
میتونه به شرطشای بده، لا به شرط بده، به شرط لا بده.
ما فعلا به عنوان حالا یا فرد مردد یا کلی در معین، یخچالها فرد مردد میشه، بعدنم اشاره میکنم، ولی مرحوم اصفهانی هم کردن. حالا ما به عنوان فرض داریم میگیم، میگه که سا امن از صبره یا مثلا یه یخچال از این اینا رو به تو فروخت. شما ببینید در چون یه کلی موصوف را به او فروخته، مشتری از این مغازه‌دار چی میخواد؟ یک یخچالی میخواد که اوصاف را داشته باشه و از این انبار باشه، از جای دیگه نیاد، درسته؟ اما عرف میگن که نه، او میگه من میخوام راه افتم توی انبار تو، تمام انبار را دور بزنم، دونه دونه را نگاه کنم، هر کدوم خودم خواستم انتخاب کنم. این اجازه رو داره نداره؟ بایه وقتی به او این شرط کرده که کلی را به تو فروختم، کلی از این انبار، یعنی به تو اجازه دادم بیا همه اینا رو دور بزنی؟ شیخ میفهمه ابدا اینجور نیست، باید از این باشه، اما اینکه او هم باید خودش بیاد انتخاب کنه افرادی را که میخواد، این نه، چون طلب نداره از او فرد را، او کلی مالکه، مالک کلیه، بیا من تعیین اون کلی بر فرد به دست من بایه که اونا در حیطه قبض من بوده، میام برای تو تعیین کنم.
ظاهرا که بچه میشه ذکر کرد که کلام این دو بزرگوار مربوطاش محمل صحیح داشته باشه، اونم این هستش که در بعضی جاها اختیار دست مشتریه، در بعضی جاها اختیار دست بایه، بعضی جا شکلی نیست، اختیار دست مشتریه، میگه من یه شلواری به شما فروختم، خب مشتری میگه من اون رنگشون میخوام، در اینجا اینجور نیست که عرف بیاد بگه به محض اینکه فروختی مشتری هیچ اختیاری نداره یا بایه اختیاری نداره، چون موارد در موارد عرفی هم فرق میکنه، یه جایی هست که اصلا نظر مشتریه، در جایی که یک اختلافاتی هست که سلیقه او و رأی او درش مدخلیت داره، پس بنابراین باید تفصیل قائل بشیم.
ببینید در اینی که شما فرمودید من یادآوری بکنم، بحث ما سر متساوی اجزاء و الافراد،
اونم متساوی اجزاء یه سری اوصافی داره که تو ماهیتش تغییر نداره، ولی مثلا این لباسا همه کاملا یکی هم، هیچ فرقی نمیکنه، فقط رنگش فرق میکنه.
خب لباس اگر توپ پارچه است زرا اون
لباس لباس عبای عبای میگه یکی از این عبا فروختم، مشتری میگه من نمیخوام،
خب این که نقل اجماع شده بر بطلانش، سیان متفرقه اثواب دوخته شده جدا جدا بگه من یکی از این 10 تا پیرهن رو فروختم به حساب فتاوا باطل
بود، همون یخچالی که شما میفرمایید
اونم همین بود، من عرض کردم که اینم فرد مردده، گفتم لذا به حکمش کار نداشته باشه، فقط برای
اجماعی که نه شما اجماعی میگم باطله،
عرض کنم که در بیعش که حالا یه چیزه، در سرایتش در سایر موارد، مثلا در اجاره، مرحوم سید همین اول کتاب اجاره که مسیح دیدم هم همین یفته نرسید که بحثش بشه، ایشون میگن لو آجره عبدن من عبیده یا من العبدین، این باطله، بعد احتیاطش شاید دنبالش داشته، خیلی ها خب در اجاره میگن که مانعی نداره مستلزم غرر نباشه، یا نها ان بیع الغرر، در اجاره آیا مگر باز اجماع و شهرت جدا داشته باشه، حالا ای حال این اون حرفا داره، ولی حالا قطع نظر از اون حرفا که این که شما بگید که مشتری چنین حقی داره، یعنی اگر یه وقتی فضای اینه که پیشنهاد داره میداد و اونم راضی، فرقی برای بایه نمی کنه، بله، اما اگر در یه شرایطی است که مثلا او خریده شرطی هم نکرده و بایه هم یه انگیزه خودش داره برای رنگ های مختلف، اونجا اگه مقابله بکنه بایه بگه شما گفتی یکی از اینا، من باید این رنگ رو تعیین بکنم، این عرف حق رو به کدوم میده؟
مشتری.
به مشتری، مشتری خودش حق رو به خودش میده، بایه هم به او میده؟ بایم به اون میده، نه
تو سر اجماع میتونیم یه اعتماد دیگه کاسب بشیم، میگن نیست یه اعتماد
دیگه یعنی چی قبلی بگیم
تو فرش مردد که حداقل مصالحه بیشتر نزدیک بود به اینکه در انتخاب تو فرد مردد،
بله بله، همین همه که فرمایش من اول تذکر دادم، چون فرمایششون تو فرد مردده، فرد مردد مشکلا داره، مرحوم اصفهانی هم دنباله هاششون میگن، حالا من اون هر کی هم که جلسه قبل بود عرض بکنم، ببینید در فرمایش شیخ که بیان کردن در اونجا عبارتی که اون جلسه قبل خوندی فرمودن فلا یستحق طبیع المعرى ان التشخص الخاص فلا یستحق على البائع خصوصیه فاذا طلب، عرض کردم که اینجا سه چیزه، مرحوم شیخ اسم دو چیز میبرن، شما وقتی معامله سلف است میگه این طبیعت رو با این اوصاف من به تو فروختم. بعدا مشتری میگه معامله سلف من بده به من، او هم نزدش با یه اجناس موجوده یکی را برمیداره میده. اینجا به هیچ وجه اون که مشتری نمیتونه بگه این یکی را بده، چون کلی خریده بوده. این روشن. اما در ما نهنفی قید اضافه داریم. درسته که این سا امن از صبره، سا امن از صبره، میگم که دقیقه من رو به ما باشه. درسته که این سا کلیه و مشتری تنها مالک سا کلیه، وجود را مالک نی. یعنی خصوصیات سیان مجتمعی تو این صبره را او نسبت به اینا اصلا ملکیت نداره. سر سوزن ملکیتی نسبت به این صبره خارجیه نداره، فقط مالک کلی الا فرزنا مشتری. اما حق داره به او، حق اهم از ملکیته. به عبارت دیگه او نسبت به مشترک بین خصوصیات خاصها را او حق ملکیت نداره، اما نسبت به مشترک همه این سیان ساهایی که اینجا موجوده حق داره. چرا؟ چون فرض گرفتیم کلیه در معین، گفته من از این صبره باید باشه، پس تک تک اینا را او هیچ حقی نداره به عنوان خاص که ملک او باشه. حق ملکیت به مجموعش هم نداره، چون مجموع موجوده، او کلی را فقط خریده. اما علی ای حال اون کلی تعلق گرفته، شرطش اینه از این عدد. حالا که اینجور شد، مشتری یه چیزی داره، حقی داره نسبت به این. این حق او چطور میتونه استفاده بشه؟ به اینه که از این بده، از همین باید بده، بیش از این نیست که از این ادا بکنه. خب وقتی میخواد حق داره نسبت به این، اون مشترک بین خصوصیات رو حقی داشت. اگر تمام اختیار به ید بایه باشه، خلاصه این حق او چجوری استیفا میشه؟ استیفایش به اینه که از این بده، درسته؟ خب از این بده او که نسبت به همه اینا یه حقش ساری بود، سرایان حقش را چطور استیفا کنه؟
ساری بود؟
ببینید ملکیت نداشت، ملکیت نداشت، درسته. ملکیت مشاهد چطور ساریه؟ تو همه ایناست. او هم ملکیت نداره، اما حق داره به این صبره.
خود حق میفرمایید نمیتونه به نحوه مشا باشه یا به نحوه کلی فعل معین باشه. یعنی یه جا ما میگیم حق داره نسبت به این صبره در مقابله با صبره های دیگه، میگیم به این وجود خارجی این حق دارد، به صبره های دیگر نداره. خب یه جا میایم نسبت به همین صبره خارجی یک حقی نسبت به همه اینها دارد یا نسبت به یک وجودی از اینها دارد. به خود اینو میفهمید فرض نمیشه؟ یعنی
در فرد مردد که مرحوم اسپانم برون دنبالش فرمودن یا شیخ میفرمان، ما الان اگر شیخ بفرمان که میاد، بله بفرمان.
من یعنی عرضم اینه که یعنی درست ملکیت نسبت به این خارج هیچی پیدا نمیکنه، ولی این حقی که پیدا میکنه این تبیینش که حق نسبت به همه اینها هست، بگونه این که دست به هر کدوم بخواد بزنه حق اونم هست، این تحلیلش چیه؟
به این من عرضم اینه که وقتی میگیم که سا من از صبره، درست؟ الان درسته که هیچ جزء خارجی صبره ملک او نیست، اما حقی ساری در تمام خصوصیات این صبره ساری او داره. چرا؟ چون گفته از این صبره باشه، لذا اگه از جای دیگه بده حق او استیفا نشد. خب پس سرایان حقش چه کار میکنه؟ چه سرایانش ها؟ این عرض منه.
من
بحث
اینکه
آقا
از همون
صبح
یه
سادا سرایانش
ادا شده دیگه.
خب میگه من اون از اون گوشش میخوام.
نه از اون
چرا نه؟ وقتی او حقش ساری بود این سرایان او هم بهش بدید. ببینید آخه یه حقی داره، هیچی از حق او قیچه نکنه.
بحث دادن یه ساد سرایانش هم
ادا شده. من برای فرد مردد عبارت مرحوم اسپان رو بخونم مقدمه بشه، همطور که آقای شرف هم بودن در فرد مردد روشن تره. نعم اذا تعلق عقد او ايقاع بالواحد المردد بظاهره كما في عتق احد العبدين طلاق احد الزوجتين والوصيه باحد الشيئين وقلنا بانه غير معقول الا بارجاعه الى ما له نحو من التعين که غیر معقول میگه یه نفع تعین بهش بده واقعا فلا محاله يختلف المقامات. ببینید دارم میگم وقتی فرد مردد شد الان نمیتونیم محکم بگیم به ید البایه عبدم من هذه العبید، او الان مالک یه فرد شده، درست شد، ولی این فرد نامعینه. مثلا میگن یه تعین مایی براش فرض بگیریم به همون نحو ارتکازی که فعلا داریم میریم جلو، او فعلا مالک یک فرد نامعین شده. تصویر اونایی که میگن نامعقوله یه جور تصویر کنن، اگر هم گفتیم معقوله که روشن‌تر، مالک یه فرد شده. اینجا با چی کار کنیم؟ الان او مالک یک فرد منتشر، یعنی نگید مالک مرد هستی، مالک یک فرد هستی در اینجا، بیا بگیر برو، درسته؟ میگه من مالک فرد منتشرم، یعنی یه نب انتشارشم من حق دارم، درست شد؟ این انتشارشم برای من باید استیفا بشه، لذا فرمودن که باید مصالحه بکنم. ببینم یه بار همین بود، یختلف المقام فیراد مثلا اتق من یقع علیه سهم القرع واقعا او من یختاره المالک و طلاق من یختاره الزوج او الشیء الذي یختاره الوصی فی الوصیت الاهدیه و المصالح فی الوصیت التملیکیه و هو اجنبی اما نحن فیه. معلوم نیست خیلی اجنبی باشه به این تقریبی که دارم عرض میکنم، نمیخوام بگم سر برسه، میخوام وجهش را عرض کنم که میرزای قمی چی شد فرمایششون. حالا اختیارشون کلا دادن به دست وام، من نمیخوام فعلا این اندازه بریم تا اونجا، من میخوام یه واسطه ببینیم در میاد یا نه. همینطوری که اگر فرد مردد باشه روشنه که مشتری مالک فرده، مالک یه وجود است بین این وجودا، ولی زمگه قرب اندازید یه جوری معلوم کنید، مصالحه کنید، چون خلاصه او یه فرد مالکه، چجور میخواد حق او را تعیین کنید؟ همینطور بگید من تعیین میکنم، او هم حق داره چون فرد منتشره. همینطور من میخوام بیارم تو متساوی اجزاء مجتمع، وقتی سا من الصبره هست، الان این سا حقی داره مشتری نسبت به این سا، اما حقی ساری، سا من الصبره حقی نسبت به این صبره ساریان در همه جاش، این حق نمیتونه دیگه مخصوص اینجاش یا اونجاست، خصوصیات او به جامع خصوصیات حق داره، جامع خصوصیات مشترک بین خصوصیات، ولو فرد را مالک نیست. حق ساری او در سراسر این عین، میخوام ببینیم چه جوری میشه استعفا کنه.
بازم مثلا محل فارغ قرار.
بله چطور؟
اینجا کلی در ضمن یک سا محقق میشه. اما فرد منتشر اینطور نیست. چون از اول ملکیت به حق کل یه فرد خارجی که من الان نمیدونم کدوم یکی از ایناست. باید بگردم گیرش کنه. اما اونجا کلیه. با یه غیر از دیگه کلی فروخته یا نه؟ میگه بیشتر از هم حق نداشتی که از همین صبر باید باشه دیگه، درسته؟ میگه بله. میگه انا اینو بهت دادم. میگه تو چی میخواستی؟ میگه من یه کلی میخواستم که از این باشه، همون سایی که بهش میدم اون موقع همش ادام میشه دیگه، بیشتر از این نداره که. عرف هم میگه درست
انطباق قهری.
یعنی الان اگر کسی از این ناحیه اینطوری بگه، بگه من خریدم از این صبره، درست شد؟ الان ادعای من اینه، چون من ولو مالک کلیم و مالک این صبره هیچیش نیستم، اما میگر همه حقوق ملکه، من الان حق شرعی دارم که شارط تایید کرده، عرفم که شرط خود ما بوده و تایید شده، حق دارم نسبت به کل این صبره ساریان.
ساریه که اون کلیه از این صبره چی بشه؟ پرداخت بشه.
بله، و اون حق من ساریه در همه است.
فقط از همین صبره همین.
بله. سریان ببخشید، این واژه الان حق میزان اعتبار و میزان توانمندی که به مشتری میده، این کلمه حق چقدره؟ ببینم این میاداری هنوز محل ابهامه. آیا این حقی که حالا تعبیر ساری بهش میفرمایید، این سریان بهش یک نوع آزادی انتخاب میده یا نه؟
نه، آزادی انتخاب حرف میرزا قمی سن مونده،
یا محدود صرفا محدوده انتخابش.
من میگم حق ابداع افراز به قرع فعلا، یعنی تو عرفم خیلی ناجور است
به دو طرف، به هیچ کدوم شما تمایل نداره.
بله، مثلا 30,000 تن بوده، 10,000ش خریده، اون یکی میگه بیا این 10,000 من میخوام به تو بدم، میگه سکو قرعه بندازیم، آخه من که از این 30,000 10,000 خریدم. ولو
بله،
قرعه بین
چی و چی؟
قرعه برای تعیین اون کلی در افرادی که اینجا هستن،
که افراد
فرسانیدی سهره روح هم انباشته شده.
بسیار
متفرقه که نیست، که سیان متفرقه که نیست که بخوایم قرعه بندازیم.
درست. خوب
در مورد افراد، اون که افراد خارجی بود این بحث قرعه میشه جا داشت، ولی اینجایی که هنوز متفرقه این میخوایم قرعه بندازیم که چی کار کنیم،
که از کجای صبره برداریم،
کجاش
از این طرف، از اون طرف.
حالا شما فرض کنید مصالحه، این توی حقیقت بس
در آخر به یه طرفی میرسه، تو یه طرف منازعهشون میشه، یعنی منازعه به هر طرف داره،
مخصوصا که تو معاملات مختلف بازار بعدی که مشتری میخواد تحویل بگیره انگیزه های مختلف داره. گاهی همین صبره است که میبینی از اون طرف برای اون ماشین راحت تر میاد، ارزون تر میگیرن، به همین خاطر بایه میخواد از او را به او بده که این نفع گیره او بیاد. درست شد؟ میگه بابا حق من به کل صبره بود، تو از کجا میره از اون طرف به من میده؟ میگه تو خودت میدونی که بیشتر میشه بشه. میگه من حق داشتم به همش قرعه بندازیم، بیشتر نه قرعه بندازیم. درست. که از اون طرف به من بده یا از این طرف.
خب این حق اینه که وقتی که پیشگن حق داشتی، میگه صبره تمام اجزاش با هم متساویه، شما حق هر جام که داشتی من از هر کجای صبره به شما بدم برای شما فرق نمیکنه.
چه فرق میکنه؟ همین الان مثال زدم.
اون چیزی که الان عرف، اون چیزی که الان عرف عمل میکنه قطعا قرعه رو عرف نمیفهمه. در یه سری اون عرض کردم، در یه سری جا وقتی که گندم کاملا با هم متحده، این حق باهه که از اینجا برداریش بده، عرف هم قبول میکنن، هیچ درش مناقشه هم نمیکنن. ولی بعضی جا خصوصیات یک اختلافاتی داره که سلیقه مشتری و انتخاب مشتری درش مدخلیت داره، اینو نمیتونیم، یعنی تو خارج که میری من کار به استدلالش ندارم، ولی چیزی که عرف الان عمل میکنن، کاسبا عمل میکنن، متعارف مردم عمل میکنن اینه. حالا شما میخواید غیر از این یک راهی چیز بشه، اون میشه غیر سیره‌ای که الان دارن. وقتی که میری یه چیزی می‌خری، گاهی اوقات مشتری تعیین میکنه، مثلا میگه یخچال، یه یخچال به شما مثلا فرد مردد فروختم، میگه آقا من اون رنگشو میخوام، میگه حتما باید اون رنگش بشه، من اونو میخوام، من اونو میخوام. چون اینا حالا چیزی که ما میفهمیم، یعنی چیزی که در مغازه ها عمل میکنن، عرف مردم عمل میکنن به این صورته. یه سری جا حق و مشتری میدن، میگن حق انتخاب داره. یه سری جا که هیچ فرقی نمیکنه، میگه آقا من آرت میخوام، نونوام بیارم، میگه شما که از اون ور خواستی چه خصوصیتی اون ورش داره؟ یعنی کار لغویه.
خیلی وقتا مذاکرات قبل از عقد و شهدشون منظورشونه، خیلی وقتا که تو این شکلیه.
بله. و این فرمایش شما خودت هی تکرار میکنید، لغوه چه فرقی میکنه؟ ما در مواردی که عرف انگیزه ای ندارن، مخصوصا اگر بایع بخواد که مشتری جلب کنه، اختیار رو بده دست او برای اینکه راحت بره، خوشحال باشه، بازم دوباره به این مغازه برگرده، اینا را که روشنه. بحث ما سر اونجاست که یه نوع تعارض دوایی بشه، یعنی با اینکه اجزاء مبی علی الاشتراکه، اما یه دوایی پیش میاد که بینش هم تضاهمه. الان عرض کردم یه بافه ای از خرمنج رو همه اطرافش هم ماشینا میان، وانتا میان میبرن. الان او گفته مثلا 10 تن از این خرمن به من گندم تحویل، او از اون طرف مشتری، از اون طرف وانت بیاره ببره، کرایش ارزونتر میشه. درست شد؟ او هم میدونه که این ارزونی ها نصیب بایه بشه، میگه تو از این طرف بیا ببر، 10 تن هم از این طرف بافه خرمن به تو میدم، و چقدر کرایه بیشتر بده. اینجا میگه خب من از این خرمن خواستم، چرا از اون طرف بیام که کرایه بیشتر بدم؟ درست شد؟ نه. از بیرون معامله تضاهم اغراض میشه.
شما میفهمید چه قرعه است؟ یعنی
من نمیدونم، شما بگید. حالا عرف اخرا تا حالا گفتید، حالا شما بگید چیکار. الان واگذار شما. الان این خرمن اینجا هست، او میگه بیا از این طرف ببر که کرایه‌اش بیشتر میشه، باید دور بزنه. میگه مشتری دست منه، که بایع میگه دست منه، بیا از اون طرف میدمت ببر. بله. او هم میگه از این طرف بده، چون من این طرف که میام باید بیشتر کرایه بدم. خب او میگه اختیار به دست منه. شما واقعا میگید عرف وقتی تضاهم اغراض شد، میگن حق نداره این مشتری بگه بابا من از این صبره گفتم، حق منم که در کل این صبره سال این طرفش هم من حق دارم. حق یعنی چه؟ حق دارم یعنی حق سرایان دارم.
در واقع جا وقتی اقدام به همچین معامله میکنن، خودشون اقدام به این کردن که یه حق ساری رو برای خود طرفین هر دو قائل میشن، لذا باید افراز به وسیله قرعه بیاد این مشکل حل کنه.
یعنی حالا بعدا مرحوم شیخ هم دارن که اینجور موارد یه جور طرفینیه، وقتی شما کلی یا فروختید یه جور حق او هم میشه کلی. حالا بعدا که میخوام اتباع حل کنن، یکی از راه حل هاست میشه که شما یه کلی از یه عینی بفروشید، سهم خودتون وقتیش کلی نشه. که انهو سهم بقیه شما ینقلب و کلیه. چه حال دیگه نمیتونی بگم من مالک کل این صبرم، من هستم مالک کلی به تو فروختی. بابا کلیه از این فروختی، وقتی کلیه از این فروختی سهم تو هم انقلب کلیه. البته این حالا بچه بعده من رو مشیخ میفهمم. منظور این فضا هست که حق وقتی به این تعلق گرفت یه سرایانی داره اینجا باید حالا چیکار بکنه.
همین نکته‌ای که من عرض کردم و متوجه نشدم، این حق حقیقتش چیه که مثلا ما در ملک بحث از مشابه بودن و علل بدل بودن میکنیم ولی اینجا میگیم یک چیز ساریه. یعنی من تو تلقی اولیه‌ام وقتی میشنوم که حق داری نسبت به این سا، یعنی من از این صبره، یعنی من از جای دیگر نمیتوانم بدهم. اما در اینکه ساری باشه یا همین علل بدل نباشه و این بحث اونجا نمیشه، نکتهش چیه؟
از غیر این نمیتونم بدم، درست شد؟ غیر این خود مشارعه این چیه؟
صبره.
خب از هر کجای این من میتونم بدم، از غیرش نمیتونم بدم، این قدر مسلم. از هر کجای این میتونم بدم، مصادره نیست در بحث ما، شما رفتید جانب سلب. از این باید بدم چی؟ یعنی از غیرش نمیتونم بدم. خب این قبوله. پس از هر کجاش میتونم من بایه بدم، این مصادره رو مطلوبه، ملازمه نداره. درست از غیر اون نمیتونم بدم، اما این که من بایه اینجا یه حق دارم که از هر کجا خواستم بدم، اول اون کلام
نمیخوام این ادعا رو بکنیم که از پس از هر کجا میخوایم بدیم. میگیم که خب همین حق رو که از غیر نباید بدی، حالا باید از این بدی. مثلا دارم سوال میپرسم، اینو این گونه تصویر کنیم که آیا نسبت به همه این ساها به صورت هم عرض و فعلی حق دارد، یا نسبت به هر کدوم از این ساها علل بدل حق دارد؟ یعنی نسبت به این سا حق دارد اگر از دیگری اخراج نکند، نسبت به این سا حق دارد اگر از دیگری اخراج نکند. یعنی میگم یه تناسبی در نظر گرفته نمیشه با اون نحوه ملکیتی که این طرف داره.
باز اگری که شما اضافه کردین میبینم یه جور مصادره توشه. اگر اونجا، یعنی داریم به همه چیز به بایه میدیم، اگر اونجا داد که اختیار دست اوه، اگر نداد به این حق داره. قبلش اگر به بایه حق ندیم ما، یعنی کاملا در فضای بدون پیش فرض، از این بده از این بده بدون هیچ پیش فرضی، طوری معنا نکنیم که به نفع بایه بشه. اینکه او اختیار دست او، اگه از غیرش ندار نسبت به این حق داره.
خب یعنی وقتی که شما میفرمایید توی هر جاش دست میزنیم ساریه، خب اینم اگه بخوام اینطوری حساب کنیم اینم یه نوع مصادره میشه، که پس توی بایه حق نداری که از اون طرفی که خودت میخواهی بدهی از جانب خودت.
نه حق او هم ساریه، همینجا تضاهم میشه. لذا گفتم قرعه،
یعنی میگم
بله، یا قرعه بشه یا
هر زمینه. یعنی یه تناسب ممکنه وجود داشته باشه که ما ادعا نمی کنم که لزومن وجود داره، اما اگر این بحث ثابت بشه که یک تناسبی وجود داره، اینی که ما به بایه میریم، نه که ما میخوایم لسانن اثبات کنیم، نه اصلا تناسب ملکیتی که این آقا به نحو کلیه در معین داره، تناسبش اینه که حقش هم همینطوری باشه. یعنی نمیخوام ادعا کنم اثبات کنم یک حرفی رو، میخوام بگم اصلا این تصویر داره یا همچین، نمیخوام اصلا مقام اثبات، نه مقام ثبوت.
ببینید تناسب این حق با اون مبیع که کلیه نمیتونه اینجور تناسب شما برقرار بشه. چرا؟ چون خصوصیت صبر وجود و تشخصشه در کلی، لذا نمیتونه مبیع کلی تناسبی داشته باشه با حقی که فلشش دقیقا به یک متشخص. اگر حقم متعلقش کلی بود فرما شما خیلی خوب میگفتی یه تناسبی برقرار میکنین بین مبیع کلی با حق، چطور همون جوری که او هست اینم باشه. اما متعلقات دوتاست، مبیع کلی کلیست اما حق عین خارجی. وقتی حق متعلقش عین خارجیه نمیتونیم بگیم تناسب همون تناسب.
یعنی مقام اثبات اگه خارج بشیم تو مقام ثبوت اصلا نگاه کنیم، دنبال دلیل نگردیم، آیا ثبوتن این یه تصویری داره که حق به این نه باشه، اصلا کاری نداریم
حق ساری؟
نه حق علل بدل ثبوتن، این اصلا نمیخوایم ثابت کنیم.
حق علل بدل در یک این
در آره در سائمن صبره، سائمن صبره ثبوت حقش، ثبوتن حقش علل بدل باشه.
ثبوتن حق خب در فرد مردد داره یا نداره؟
در فرد مردد که
ملکیتش
اثباتن هم نزدیکه دیگه.
چرا؟ چون ملکیت بود،
چون ملکیت در خارج.
خب اگر اون مبنا را بپذیریم که اصلا ملکیت خودش یه نوع حقه که حالا باید بعدم بحثش کن، اگر بپذیریم ملکیت خودش یه نوع حقه، در فرد مردد ملکیت را که خودش صغرای حقه چجور تصویر میکنیم؟ که خود شما فرمودید
نوع حق بودن ملک رو بعد تصوری کنید، یعنی حقی به ملک خودش حقه،
خود ملک نه. نوع خاصی از حق است با احکام خاصه ملک اینه. اگر اینجوری بکنیم حالا وقت شد انشاءالله تعمولی هم بفهمید فردا بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. عجل فرجه.